در 150 سال اخیر و در اغلب آثار نویسندگان و متفکران ایرانی که به علل عقب ماندگی ایران پرداختند، استبداد و استبداد زدگی نقش برجسته‌ای داره. در آثار نویسندگان استبداد چنان تصویر شده که گویی از ازل بوده و تا ابد هست و چیزی خارج از جامعه ایرانی و مسلط بر اون. استبداد علاوه بر عقب ماندگی عامل اصلی خلقیات ناپسند مردم ایران نیز محسوب میشه. البته بسیاری از نویسندگان سعی کردن علت پیدایش استبداد در جامعه ایران رو کشف کرده و توضیح قابل قبول ارائه کنند. اما اکثر این تلاش‌ها به این منجر شده که نشون بدن استبداد در ایران ریشه‌های پیشاتاریخی داره. مسئله‌ای که در اغلب این آثار نادیده گرفته شده اینه که ما چه زمانی متوجه شدیم که استبداد باعث عقب ماندگی ماست. در چه دوره‌ای از تاریخ نوع حکومت بر ایران تبدیل به مسئله شد؟ و چه عواملی در تغییر دیدگاه ما نسبت به حکومت مؤثر بودند؟ مسائلی که نویسنده کتاب واژگونه خوانی استبداد ایرانی در صدد پاسخگویی به اونهاست. سلام، شما به 54مین قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. همونطور که در مقدمه اشاره شد، اکثر نویسندگان ایرانی استبداد رو به عنوان علت اصلی عقب ماندگی ایران و خلقیات ناپسند ایرانی ها معرفی میکنند. و چنان این ادبیات در بین متفکران ما شایع است که جای بسیار کمی برای شک و شبهه باقی میمونه. اما در اغلب این آثار ما با بن‌بست مواجهیم و راهکاری عملی برای خروج از این بن‌بست ارائه نمیشه. مثلا اگر بپرسیم چرا ایران عقب مانده است، در جواب میشنویم که چون حکومت استبدادیه. و وقتی میپرسیم چرا حکومت استبدادیه، جواب میشنویم چون کشور عقب مانده است و مردم ایران هنوز به بلوغ کافی نرسیدن، روحیه استبداد زده دارن و مرتبا استبداد رو بازتولید میکنن. در حقیقت یک چرخه معیوب ایجاد شده که تقریبا امکان خروج از اون وجود نداره. استبداد در طول 200 سال اخیر معانی متفاوت و بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته و تبدیل به ساختاری شده که عملا امکان شکست و تغییر اون وجود نداره. من در کتاب واژگونه خوانی استبداد ایرانی نوشته آرش حیدری دیدی متفاوت نسبت به مقوله استبداد در ایران دیدم. دیدی که به استبداد نه به عنوان یک ساختار بلکه به عنوان یک مقوله تاریخی نگاه میکنه. در بین متفکرین ایرانی سه نوع رویکرد به مقوله استبداد و عقب ماندگی ایران رو میشه دید. رویکرد اول بیشتر به تاریخ اندیشه ها توجه میکنه. در این رویکرد محقق سعی میکنه تاریخ رو از خلال اندیشه روشنفکران یا متفکران فهم کنه. به همین دلیل بیشتر هم مقام محقق پرداختن به تاریخ اندیشه و آگاهیه. این رویکرد که بسیار تحت تأثیر ایدئالیسم آلمانی خصوصا هگله به روح زمانه و آگاهی نگونبخت ایرانی توجه نشون میده. به این معنا که چون روشنفکران به واسطه روح زمانه نتونستن تعریف دقیقی از مفاهیم ارائه بدن، در نتیجه ما با بحران آگاهی مواجه شدیم. یعنی نسبت به اون چیزی که باید باشه علم نداریم و به جای گذر از حکومت استبدادی مرتباً این نوع حکومت رو بازتولید میکنیم، چون اساساً چیزی نداریم که جایگزینش کنیم. نکته نادیده گرفته شده در این رویکرد اینه که رویدادهای تاریخی عمدتاً از طریق اندیشه ورزی روشنفکران و متفکران ساخته نمیشن، بلکه این اندیشه ها هستن که از دل وقایع تاریخی بیرون میان. مثلا در ایران 150 سال پیش که اکثریت مردم حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتن، اندیشه ورزی متفکران نمیتونست منشأ تغییرات عظیم تاریخی باشه. در بین متفکرین ایرانی که به این رویکرد پرداختن، میشه به سید جواد طباطبایی یا حسین آبادیان اشاره کرد. رویکرد دوم دیدی ساختارگرایانه به تاریخ داره. یعنی متفکر تلاش داره تا تاریخ رو با توجه به ساختارها و نهادها فهم کنه. در این رویکرد علت تداوم حکومت استبدادی عدم وجود ساختارهایی مثل جانشینی در رأس قدرت، عدم وجود طبقات و اصناف و عدم انباشت سرمایه دونسته میشه. البته این رویکرد حکومت استبدادی رو باعث و بانی عدم وجود ساختارها میدونه. به عبارت دیگه استبداد هم معلول عدم وجود ساختارهاست و هم عامل اون. مثلا در مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته اروپایی مرتباً به وجود ساختارهایی چون بانک، طبقات و اصناف قدرتمند و انباشت سرمایه اشاره میشه و وجود این ساختارها رو عامل گذر اروپا از استبداد به مشروطه و در نهایت به دموکراسی میدونن. متفکرین این رویکرد تلویحاً میپذیرن که عامل پیشرفت دموکراسیه، در حالی که به نظر میرسه دموکراسی اگر نه معلول پیشرفت، دست کم همزمان با پیشرفت تکمیل پیدا کرده. نکته دیگه در این رویکرد مقصر دونستن مردمه، چرا که عمدتاً این ساختارها توسط مردمی به وجود اومده که خارج از حلقه حکومت بودن و به مرور قدرت گرفته و تونستن قدرت حاکمه رو محدود کنن. مثلا طبقه بورژوازی به واسطه مبارزات طولانی مدت تونست نظم قبلی رو به هم زده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این رویکرد که تحت تاثیر شیوه تولید آسیایی مارکس و استبداد شرقی ویتفوگله رویکرد غالب متفکران ایرانی در فهم استبداده و به استبداد همچون یک ساختار نگاه میکنه. ساختاری که گویا از ازل بوده و تا ابد هست و تنها راه تغییر اون ایجاد ساختارهاییه که حکومت استبدادی رو محدود کنه و این منوط به خواست مردمه. اصطلاحاتی مثل تا همه یکی نشیم هیچ تغییر رخ نخواهد داد از دل این رویکرد بیرون میاد. همچنین ادبیات و خلقیات ایرانی هم از زیرشاخه های این رویکرد محسوب میشه که ایرانی ها رو متهم میکنه به باز تولید کننده استبداد و هزاران رذیله اخلاقی دیگه. راه حل این رویکرد برای از بین بردن استبداد تغییر دادن ایرانی هاست و چون اصولاً این کار با آسانی و سرعت امکان پذیر نیست، تلویحاً وجود یک دیکتاتور خوب رو برای پیشرفت فرض میگیره. این تناقض دومیه که این رویکرد با اون روبروه. تناقض اول این بود که استبداد هم عامل و هم معلول نبود ساختارهاست و تناقض دوم این که هم دموکراسی رو عامل پیشرفت میدونن و هم دیکتاتور خوب رو. شاید بشه حلقه روشنفکران حول رضاخان رو از طرفداران این رویکرد دونست. طرفداران افراطی این رویکرد وقتی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی سرخورده میشن، در کل به این نتیجه میرسن که ایرانی ها اصلاح پذیر نیستن و هیچ چیز قابل اصلاح نیست. کم نمیشنویم که گفته میشه ایرانی ها لیاقت دموکراسی و آزادی رو ندارن و هنوز بالغ نشدن. از بین متفکران ایرانی که در این رویکرد صاحب نظرن میشه به احمد اشرف، همایون کاتوزیان، یروان آبراهامیان و حسن قاضی مرادی اشاره کرد. در کل هم رویکرد اول و هم رویکرد دوم در نهایت به بنبست میرسند. بنبستی که یگان مانع پیشرفت کشور مردم هستند. اما رویکرد سومی هم به مقوله استبداد وجود داره. رویکردی که در این کتاب با اون بیشتر آشنا میشیم. این رویکرد به استبداد همچون یک مقوله تاریخی نگاه میکنه و دیدی تبارشناسانه به استبداد داره. به این معنا که تلاش داره به تعریفی از استبداد در یک بستر تاریخی برسه که چطور شد این مفهوم خلق شد و معنایی چنین گسترده پیدا کرد. اونقدر گسترده که همه چیز رو توضیح میداد. از ناکارآمدی دولت و عقب ماندگی کشور گرفته تا خلقیات ناپسند ایرانی ها. این رویکرد تحت تاثیر فوکو و دریداست و از متفکران این رویکرد میشه به عباس ولی، محمد توکلی طرقی و نویسنده این کتاب اشاره کرد. نویسنده از آن داره که استبداد در یک بستر تاریخی تبدیل به علت اصلی عقب ماندگی ایران شده. یک اتفاق یا مجموعه از اتفاقات باعث شدن که تغییر بزرگ در منطق زندگی ایرانی ها ایجاد شده و نظم پیشین رو به هم بزنه. این اتفاقات تاریخی باعث شدن که نحوه حکومت به عنوان علت اصلی گرفتاری های ایران دیده بشه و از همینجاست که تغییر در نوع حکومت تبدیل به مسئله میشه. یعنی این درک عقب ماندگی ما محصول حکومت استبدادیه و برای ترقی باید حکومت استبدادی رو تغییر داد. اما این نقطه تاریخی به زعم نویسنده در تاریخ نگاری رسمی با غفلت روبرو شده و به جای اینکه از ریشه اتفاقات باخبر باشیم، درگیر نامهای بزرگ، انسانهای بزرگ و وقایع بزرگ شدیم. مثلا بسیار رایجی که از مشروطه به عنوان نقطه عطفی در آزادی خواهی ایرانی نام ببریم، بدون اینکه توجه کنیم چه اتفاقاتی و چه زمینه‌هایی منجر به این انقلاب شد. و اگر توجه نکنیم که قبل از ایجاد هر تغییری میبایست این تغییر در دیدگاه مردمان به وجود اومده باشه، نمیشه صرفاً با مبدأ قرار دادن اتفاقات بزرگ به فهم درستی از تاریخ رسید. اتفاقات بزرگ مثل انقلاب‌ها در سایه وقایعی امکان پذیر شدن که چنان تکان دهنده بودند که باعث فروپاشی نظم و گفتمان قبلی شده و راه رو برای نظم جدید باز کردند. این وقایع که به ایجاد گسست در تفکر و بینش مردم منجر شده، به زعم نویسنده از تیررس تاریخ نویسی رایج به دور مانده. نویسنده برای پیدا کردن گسست در تفکر و بینش مردم ابتدا سراغ مفهوم استبداد در تاریخ پیشامدرن میره و نشون میده که استبداد در ادبیات پیشامدرن در دو معنا به کار میرفته که هر دو تعریف ویژگی های شخصی و اخلاقی داشتند و به معنای اداره سرزمین یا جمعیت نبودند. یعنی قبل از اینکه استبداد به معنای شکلی از حکومت تعریف بشه، به معنای خصوصیات شخصی پادشاه یا حکمران تعریف میشده و حکومت استبدادی هنوز شناخته شده نبوده. حکومتداری در آثار پیشامدرن بر محور خصوصیات شخصی پادشاه میگشت و قالبی نصیحت‌گونه داشت که هدفش اصلاح فردی و شخصیه. استبداد در آثار پیشامدرن به معنای صفتی برای یک شخصیت کاربرد داشت، اما در آثار مدرن استبداد صفتیه که برای یک وضعیت استفاده میشه. اگرچه استبداد به معنای خود رأی بودن بیشتر معنای مذموم داشت و به عنوان صفتی نکوهیده برای شخص پادشاه به کار می رفت، اما در متونی هم استبداد با همین معنا به عنوان خصوصیت خوب پادشاه مطرح شده که خود رأی بودن پادشاه و ثبات قدم داشتن را از بهترین خصوصیات پادشاه می دونسته. در عصر صفوی یک معنای دیگه برای استبداد هم به کار برده می شد و اون جدایی طلبی و تمرد از حکومت مرکزی بود که باز هم معنای شخصی داشت و به یک شخص اطلاق می شد که مثلا فلانی مستبد شده، یعنی از حکومت مرکزی سرپیچی کرده. ساختار حکومت در ایران پیشامدرن بر پایه ایل بود. یعنی یک ایل مثل قاجار حکومت رو به دست می گرفت، ولی این به دست گرفتن حکومت به معنای عدم حاکمیت ایل‌های دیگه نبود. به این معنا ساختار قدرت تا قبل از عصر مدرن که با رضا شاه شروع شد فاقد اون تمرکزگراییه که در دولت‌های امروزی وجود داشت. ارتش هم تا قبل از ایجاد ارتش مدرن ساختار ایلیاتی داشت، به این صورت که در موقع جنگ از سران ایلات نیروی جنگی درخواست می‌شد. ساختار ارتش ایران به این صورت بود که هر فوج به رهبری سرکرده خود می‌جنگید و سازماندهی متمرکزی وجود نداشت. همین ساختار ارتش باعث می شد علارغم تعداد بسیار بالای رزمندگان ایرانی و شهامت و دلاوری اونها، ارتش ایران در برابر ارتش‌های منظمی چون ارتش روس مرتباً شکست بخوره. دامنه نفوذ قدرت مرکزی هم به حدی نبود که بتونه در همه جای کشور اعمال نفوذ کنه. اصولاً ایلا تنها موظف بودن به رئیس ایل غالب مالیات و در مواقع جنگ نیروی نظامی بدن و دست به شورش نزنن. لشکرکشی ها و دخالت حکومت هم تنها در مواقعی رخ می داد که یک ایل دست به شورش زده باشه. در باقی موارد اداره امور نواحی زیر نظر ایلات انجام می شد، نه حکومت. ساختار سیاسی کشور به صورت هرمی بود. یعنی شاه در رأس قدرت قرار داشت و سلسله مراتب قدرت از بالا به پایین تنفیذ می شد. اما شاه قدرت مطلق رو در اختیار نداشت. نویسنده اذعان داره که شاه قدرت بی حد و حصر نداشته، چرا که اعمال قدرت شاه نیاز به نیروی اجرایی قدرتمندی داشته که در قالب نیروهای نظامی، امنیتی و پلیسی خودش رو نشون میداده که در ایران پیشامدرن چنین بازوهایی وجود نداشته. اما باید توجه کرد که به طور کلی در ساختارهای هرمی، حتی ساختارهایی که نفوذ حکومت به همه جای کشور رسوخ میکنه و بازوهایی چون ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی در اختیار داره، باز هم قدرت شاه یا فرمانروا قدرت مطلق نیست. تنها شکلی از حکومت که قدرت مطلق فرمانروا رو ممکن میکنه حکومت توتالیتره. این عدم قدرت مطلق پادشاه در تقابل با نظریه‌های استبداد شرقی قرار میگیره که وجود یک حکومت مرکزی و قدرتمند رو فرض میگیره. نویسنده قصد داره از این عدم قدرت مطلق پادشاه نتیجه بگیره که جایگاه شاه جایگاهی نمادین بوده که حکم تنظیم کننده روابط بین منافع مختلف قدرت در ایران رو بازی می‌کرده. منابعی که عبارت بودن از رؤسای ایلات، زمینداران بزرگ، بازاریان و روحانیان. نویسنده با نشون دادن جایگاه نمادین شاه توضیح میده که چرا استبداد در ادبیات پیشامدرن ایران تعریفی اخلاقی و صرفاً معطوف به شخصیت شاه داشته و مینویسه حکومت یا عادل است یا جائر و این عدل و جور خصلت اخلاقی شاه است نه خصیصه نظام حکمرانی. به این ترتیب اطلاق نام استبدادی به رژیم‌های پیشامدرن پیشاپیش خطایی در شناخت وضعیت تاریخی است. به نظر من نویسنده تا جایی که درباره ساختار حکومت صحبت می‌کنه درست میگه. شاه قدرت مطلق نداشت. منابع قدرت گوناگونی وجود داشت. اما نقش شاه هم نقشی نمادین نبود. نویسنده در ادامه می‌نویسه از آنجا که منطق نیروهای نظامی نیز منطق قبیله‌ای بود که هر قبیله از سرکرده خود فرمان می‌برد، این نیروها توان نظامی مقابله با حکومت مرکزی را نیز داشتند و شاه نمی‌توانست بی قید و بند با این نیروها مواجه شود. اما باید توجه کرد قبیله‌ای که به قدرت رسیده قبیله پیروز بود، یعنی تمامی قبایلی که ادعای پادشاهی داشتن را شکست داده و در هم کوبیده بود. پس عملاً این امکان که هر کدام از قبایل بتونن قدرت مرکزی را تهدید کنن وجود نداشت. در واقع ایل پادشاه با شکست مدعیان حکومت و توافق زمینداران، روحانیان و بازاریان حکومت را قبضه می‌کرد. احتمالاً ضعف حکومت مرکزی خصوصاً در زمان قاجار که دوران زوال حکومت‌های قبیله‌ای بود، نویسنده رو به اشتباه انداخته. یعنی زمانی که قبیله‌های محلی امکان و نیروی کافی برای مقابله با حکومت مرکزی رو داشتند. گرچه ضعف قاجارها خصوصاً در زمان احمدشاه به هرج و مرج منجر شد، اما شاهان قاجار پیش از احمدشاه از پیش فکر این مشکل رو کرده بودند و اغلب با تفرقه افکنی بین قبایلی که کم قدرتمند می شدن سعی در تضعیف این قبایل داشتن. برخلاف ادعای نویسنده، من معتقدم که شخص شاه نقشی نمادین نداشته، بلکه یکی از قدرتمندترین افراد در کشور بود و از همینجاست که ادبیات استبداد که به خصوصیات فردی شاه می پردازه معنا پیدا می کنه. چرا که شاه می تونست با عادل یا جائر بودنش حکومتی خوب یا بد رو شکل بده. به نظر من چیزی که باعث شده استبداد در تاریخ پیشامدرن صفتی فردی باشه از قدرت پادشاه نشأت می‌گرفت و سیستم حکومتی چیزی نبود جز اراده پادشاه. اگر پادشاه عادل بود عدالت در کشور فرمان روا می‌شد، اما اگر پادشاه ظالم بود ظلم. در ایران پیشامدرن استبداد صفتی فردی برای حاکم بوده و به قدرت رسیدن حاکم مستبد نتیجه گناه و کفران نعمت مردم. اما بعدتر این تعاریف تغییر کرد و استبداد صرفاً صفتی شخصی برای حاکم نبود، بلکه تبدیل به صفت نوعی حکومت بیقانون و ظالم شد و بعدی اجتماعی پیدا کرد. نویسنده در ادامه سعی داره که نقطه تغییر معنای استبداد در ایران رو پیدا کنه. یکی از اولین رسالاتی که به اون میپردازه نوشته ای از رستم الحکما به نام احکام که در سال 1200 شمسی در بهبوهه شکست ایران از روس نوشته شده. رستم الحکما در این رساله دست به نقد پادشاه میزنه و وظایفی رو برای پادشاه بیان میکنه. وظایفی مثل تربیت رعیت و سپاه، ساخت دارالشفا یا بیمارستان امروزی و ساخت مدرسه و آبادانی مملکت و میگه شاه از همه اینها غفلت کرده و به خودکامگی افتاده. در جای دیگه مینویسه که وزیر کافر اما با تدبیر بهتر از وزیر مسلمان اما بی تدبیره. با اینکه در این رساله خودکامگی صفتیه برای پادشاه، اما در نسبت با حکومتداری بیان میشه و نشون دهنده تغییریه که در معنای این کلمه در حال وقوعه. رستم الحکما خودکامگی یا استبداد رو باعث فقر و فلاکت مردم و شکست ایران از روس میدونه و حکومت بر اساس عقل و تدبیر رو راه چاره‌ای برای برون رفت از این معضلات. رساله دوم 2 سال بعد در سال 1209 توسط جعفر کشفی نوشته شده. کشفی در رساله میزان الملوک اصطلاح ظل الله یا سایه خدا رو برای پادشاه به چالش کشیده و میگه هیچ کس خلیفه خاص خداوند بر روی زمین نیست و همه موجودات سایه خداوند هستند. کشفی معتقده که کار و شغل شاه باید عدالت خواهی باشه و ویرانی مردم، اخلاق و سرزمین رو محصول بی تدبیری میدونه. او شاه رو به شایسته سالاری دعوت میکنه و پیشنهاد میکنه سازوکاری وجود داشته باشه تا مردم بتونن شاه ناکارآمد رو عزل کنن. در حقیقت وارد کردن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی که تبلور اصلی خودش رو در انقلاب مشروطه نشون داد از پیامدهای شکست ایران از روسیه بود. رساله مهم دیگه‌ای که نویسنده به اون اشاره میکنه رساله مجدیه از مجد الملک سینکی جد علی امینی. این رساله که بعد از قتل امیرکبیر و در سال 1249 شمسی نوشته شده هم از لحاظ ادبی و هم نوع نگاه انتقادی به قدرت، سیاست و حکومت اثری با ارزش و مهمه. نکته اینجاست که هنوز گفتمان استبداد در این رساله شکل نگرفته، ولی خصوصیاتی که بعدها به استبداد نسبت داده میشه همگی در این رساله جمعن، مثل عدم وجود قانون، نبودن امنیت، عدم آینده نگری، ظلم حکام محلی و عدم وجود ارتش مدرن در مقابله با عثمانی. این ادبیات انتقادی به مرور از صراحت بیشتری برخوردار شد و روز به روز بر تعداد این گونه رساله ها اضافه شد. بعدتر در رساله منهاج الاعلا که در سال 1253 نوشته شده انتقادات با صراحت بیشتری بیان میشه و نویسنده رساله خواستار جدایی سلطنت از قانون میشه، چیزی که بعدها به جدایی سلطنت از حکومت معروف شد. در این رساله تعریف استبداد مشابه چیزیه که امروزه به کار برده میشه. مثلا در جایی مینویسه هر نظامی که اختیار سلطنت و قانون در دست یک نفر است که آن یک نفر عبارت است از پادشاه یا امپراتور یا سلطان، آن را سلطنت مطلقه خوانند. و سلطنت مطلقه بر دو قسم است. یکی سلطنت مطلقه منظمه مثل روس و عثمانی و دیگری سلطنت غیر منظمه مثل ایران که آنها را به اصطلاح فرنگ دیسپوتی می نامند. یعنی سلطنت جائر ظالم. منظور از منظمه و غیر منظمه هم وجود یا عدم وجود قوانینیه که حاکم طبق اونها عمل کنه. در این رساله استبداد موزل اصلی کشور و دوای درد اون مشروطیت نامیده میشه. این گفتمان بعدتر تثبیت بیشتری پیدا کرد و سلطنت مشروطه توسط عده‌ای از متفکران و نویسندگان عصر به عنوان بهترین نوع حکومت برای ایران معرفی شد. این زمان حدوداً مصادف با سالهای 1250 شمسی به بعد. مثلا در رساله دستورالعقاب از میرزا مهدی نواب تهرانی که در سال 1260 شمسی نوشته شده نقد تند و تیزی بر دولت می‌بینیم. نویسنده اذعان داره که شاید این اولین رساله‌ای باشه که در آن تمایز بین دولت، حکومت و ملت رعیت به وضوح نشون داده شده. تمام این رساله سرشار از حکایاتی که در اونها توسط حکومت به مردم ظلم شده و تأکید رساله بر تظلم خواهی و فقدان عدالت قضایی در ایرانه. در همین دورانی که آرام آرام دیدی شرق شناسانه در آثار انتقادی شکل میگیره و گزاره هایی مثل دول آسیا، دول شرقی و استبداد شرقی برای اشاره به نوع حکومت ایران استفاده میشه. چاره کار در این رسالات غربی کردن نوع حکومته. با این استدلال که اگر ما فنون غربی رو بلد نیستیم و یاد میگیریم، در امور حکومتداری هم باید غرب رو الگوی خود قرار دهیم تا از این وضعیت مصیبت بار نجات پیدا کنیم. نکته جالب در این رسالات اینه که جمهوری و حکومت دموکراسی همچون استبداد مطلقه رد میشن، چرا که معتقدن مردم ایران هنوز به اون بلوغی نرسیدن که در سیاست دخالت کنن. مثلا در رساله در اصلاح امور اومده مردم غافل دقایق امور ندانند، اسباب مرارت و تعطیل شوند و بنیان سیاست آن متزلزل است. در کنار این رسالات از دو طریق دیگه گفتمان استبداد به عنوان منشأ تمامی معضلات ایران جا افتاد. طریق اول از سمت بعضی از روحانیون بود و طریق دوم از سمت محصلانی که به غرب رفته بودند و با استفاده از روزنامه‌ها دست به ترویج ادبیات انتقادی زده و سعی داشتن مردم را آگاه کنند. در حقیقت این سوال در اون سالها ذهن تمامی کسانی که دغدغه اصلاح امور ایران رو داشتن به خودش مشغول کرده بود که چه باید کرد؟ و تقریبا همگی به این نتیجه می رسیدن که باید بنیان استبداد را از ریشه کند و به جای اون حکومت قانون رو مستقر کرد. در این بین بعضی از روزنامه نگاران به نقد مردم ایران که در جایگاه مظلوم نشسته بودن هم پرداختن و به خاطر پذیرا شدن ظلم اونها رو شریک در استبداد دونستند. مثلا در روزنامه مساوات می خونیم در هر طایفه‌ای که ظلم و استبداد جریان دارد به ناچار آن طایفه به دو قسمت متقابل تقسیم می شود. ظالم و مظلوم. به حکم عقل و شهادت وجدان نه ظالم را شرفی باشد و نه مظلوم را. یا در جای دیگه در همین روزنامه می خونیم اگر ظالمین خوناشام ایران از ظلمهای خود بکاهند و مظلومین بیچاره در قبول ظلم کمتر تندهند ما با یک قوت قلبی از طرف کل دانشمندان عالم به شما اطمینان کامل می دهیم که ایرانیان هم آدم خواهند شد. این ادبیات یعنی استبداد رو به مثابه مادر تمامی مشکلات ایران دیدن و مردم رو استبداد زده هنوز که هنوزه به عنوان ادبیات غالب روشنفکران ایرانی مطرحه. اما سوال اینجاست چه اتفاق یا اتفاقاتی باعث شد تعریف استبداد از امری شخصی به امری اجتماعی و حکومتی تغییر کنه؟ نویسنده با بیان این تغییر در تعریف استبداد و در نقطه خاص از تاریخ ایران به دنبال ریشه یابی علت این تغییره. ریشه هایی که به گفته نویسنده باید در تاریخ سکوت به دنبالشون گشت. تاریخی که عموماً مخفول مونده و تأثیرات سیاسیش نادیده انگاشته شده. یعنی تاریخ جنگ، بیماری و قحطی. اکثر مورخان تقابل ایران با غرب و آشنایی ایرانیان با تمدن غربی رو یکی از علتهای اصلی بیداری ایرانیان میدونن. اگه از تاریخ نویسان که جنبش مشروطه رو فقط نتیجه فعالیت روحانیان میدونن و نقش روشنفکران رو نادیده میگیرن بگذاریم، معمولا نقش روشنفکران و روزنامه نگارانی که با تمدن غربی آشنا بودن بسیار پررنگ توصیف میشه. اما سوال اینجاست برای اکثر مردم ایران که سواد خوندن یا نوشتن نداشتن و احتمالاً از استدلالات تجددخواهان ایرانی سر در نمی آوردن غرب رو ندیده و با مفاهیم غربی آشنا نبودن آیا صرف فعالیت روشنفکران و روحانیون برای خیزش انقلابی و درخواست مشروطه کافی بود؟ یا زمینه‌های دیگه‌ای باید وجود می داشت تا مردم رو حول یک رهبری متحد و همصدا کنه؟ مردم به دنبال تغییر وضع موجود بودند و نقش روشنفکران و علمای دین در این وضعیت تاریخی تنها نشون دادن راه این تغییر بود که از حکومت قانون و ایجاد عدالت‌خانه می‌گذشت. اما چه چیزی باعث شد که مردم نیاز به تغییر را احساس کنند؟ باید دید که چه اتفاقی افتاد که نظم قدیم دیگه کارایی نداشت و نیاز بود تا نظمی جدید مستقر بشه. به زمان نویسنده این زمینه ها که توان ایجاد اتحاد بین اقشار مختلف مردم رو داشت و نیاز به تغییر رو در مردم ایجاد کرد جنگ، وبا، طاعون و قحطی بود. ایران در زمان فتحعلی‌شاه دو بار با روسیه جنگید که هر دو بار شکست خورد و این شکست ها به عهدنامه گلستان و ترکمانچای منتهی شد. در جنگ اول ایران و روس ابتدا ارتش ایران به پیروزی های دست پیدا کرد اما سپاه ایران در نهایت در جنگ اسلاندوز شکست خورد و آذربایجان محاصره شد. باید توجه کرد که روسیه در اون زمان کشور چندان قدرتمندی نبود و چون همزمان در چند جبهه مشغول جنگ بود، توان تمرکز بر روی جبهه ایران رو نداشت. ارتش ایران گرچه از لحاظ نفرات بسیار بیشتر از ارتش روسیه بود، اما توان مقابله با همین ارتش کوچک را هم نداشت و غالباً با شکست روبرو می شد که بخش اعظم اون به دلیل عدم نظم و سلاح مناسب بود و ایران رو مجبور کرد دست به دامن انگلیسی ها بشه. انگلیسی ها که در آغاز قول حمایت داده بودند بعد از متحد شدن با روسیه علیه ناپلئون به ایران پشت کردند. ایران این بار به سراغ فرانسوی ها رفت، اما فرانسوی ها هم بعد از مدتی با روسیه به توافق رسیدند و ایران رو در برابر روسیه تنها گذاشتند. بریتانیا برای حفظ منافع هندوستان ایران رو ترغیب به پذیرش عهدنامه صلح گلستان کرد. شکست ایران از روسیه چند دلیل عمده داشت. اول، عدم وجود سپاهی منظم و متشکل در برابر ارتش منظم روسیه بود. ارتش ایران ساختاری سنتی داشت و ترکیبی بود از افراد مسلح ایلات مختلف که هر کدوم فرمانده خود رو داشتند و فرماندهی متمرکز نبود. این عدم تمرکز در فرماندهی باعث بی‌نظمی می‌شد و رشادت‌های فردی که در بین سربازان ایرانی کم هم نبود در برابر نظم ارتش روسیه کارکردی نداشت. دلیل دوم، عدم وجود تسلیحات مناسب بود. ارتش روسیه از تسلیحات مدرن‌تری بهره می‌برد که ارتش ایران فاقد اون بود و دلیل سوم، شورش‌هایی بود که در اقصانقاط کشور اتفاق افتاد. این شورش‌ها به خاطر فلج شدن اقتصاد کشور رخ داد. دوره اول جنگ ایران و روسیه از 1184 شمسی تا 1192 که قرارداد گلستان امضا شد ادامه پیدا کرده بود و هم هزینه‌های جنگ و هم استفاده از نیروی ایلات به عنوان سرباز اقتصاد کشور رو با بحران روبرو کرده بود. ارتش ایران هم باید با روسیه می‌جنگید و هم شورش‌های داخلی رو سرکوب می‌کرد. همه این عوامل در کنار وضعیت سیاست جهانی دست به دست هم دادن و ایران مجبور شد به عهدنامه گلستان تن در بده. این شکست اما فقط عده‌ای مثل عباس میرزا و جمعی از الیت‌های آذربایجان رو به فکر واداشت. چون این عباس میرزا بود که از نزدیک شاهد وقایع بود و علت شکست ایران در برابر روسیه هنوز به مسئله عمومی تبدیل نشده بود. تحیر عباس میرزا از شکست‌های ایران در برابر روسیه در جملاتی که خطاب به فرستاده ناپلئون گفته مشخصه. اونجا که میگه سبب پیشرفت‌های شما و ضعف همیشگی ما چیست؟ شما با فن فرمانروایی، فن پیروزی و هنر به کار گرفتن همه توانایی‌های انسانی آشنایی دارید. در حالی که ما در جهلی شرمناک محکوم به زندگی گیاهی هستیم و کمتر به آینده می اندیشیم. بیش از دو قرن از بیان دغدغه های عباس میرزا می گذره و هنوز این دغدغه ها برای ما دغدغه های آشناست. بعد از شکست در جنگ اول، گفتمان سنتی که علت شکست ایران رو در عدم غیرتمندی و سلحشوری می دید، سعی کرد با فتوای جهاد شکست بلاد اسلام رو در برابر بلاد کفر جبران کنه و این در حالی بود که مشکل ارتش ایران کمبود نفرات یا عدم سلحشوری نبود. عباس میرزا به خوبی کارکرد نظم در ارتش رو فهمیده بود و تلاش داشت تا شاه رو متقاعد کنه تا از اروپایی ها برای ساخت ارتشی مدرن کمک بخواد. در همین زمانی که با پیگیری عباس میرزا اولین سری از دانشجویان ایرانی به اروپا میرن. دو شکست ایران از روس گرچه امروزه به عنوان آغازی بر بیداری ایرانیان قلمداد میشه، اما فقط الیت جامعه رو درگیر کرده بود و هنوز تبدیل به دغدغه عمومی نشده بود. عواملی که کمک کرد تا ناکارآمدی نظم پیشین تبدیل به دغدغه عمومی بشن، قحطی و همه‌گیری‌های وبا و طاعون بود. در مجموع 7 همه‌گیری عمده وبا در ایران بین سال‌های 1198 تا 1283 رخ داد که منجر به کشته شدن عده زیادی از مردم شد. اولین همه‌گیری در سال 1200 شمسی در خلیج فارس رخ داد که به اصفهان و شیراز کشیده شد و بنا به گفته شاهدان 2/3 مردم شهر شیراز که 20,000 نفر تخمین زده میشد در این همه‌گیری کشته شدند. این زمان مصادف با فاصله بین دو جنگ ایران و روس. مابقی همه‌گیری‌های عمده وبا در ایران بعد از جنگ دوم ایران و روس اتفاق افتادند که سخت‌ترین اونها در سال 1271 شمسی رخ داد که روزانه 800 نفر رو در تهران می‌کشت. به غیر از وبا تا اون هم مرتبا در ایران شایع میشد. مثلا لورد کرزن در سال 1210 از طاعونی میگه که 20,000 نفر از اهالی شوشتر رو کشت. همزمان با این همه گیری ها ایران دچار قحطی هم میشه. مثلا در سال 1194 در فاصله جنگ اول و دوم ایران و روس قحطی اتفاق میفته که به آدمخواری منجر میشه. به گزارش شاهدان فقط در کاشان 10,000 نفر از گرسنگی کشته شده بودند. در اغلب موارد وبا، طاعون و قحطی همزمان بر سر مردم ایران نازل میشد. اینکه کدوم علت اصلی دیگری بوده مشخص نیست. غالب قحطی‌هایی که در ایران اتفاق افتاده به دلیل کم آبی بوده. اما فجیع‌ترین قحطی در ایران که در سال 1250 رخ داد، بخشی به عدم بارندگی و بخشی به دلیل احتکار قله توسط مالکان بزرگ و تجار بود. این قحطی همزمان با پادشاهی ناصرالدین شاه و صدارت میرزا حسین خان سپهسالار. شدت این قحطی به حدی بود که مردم به علفخواری و خوردن اسب‌ها، قاطرها، سگ، گربه و در جاهای آدمخواری افتادند و داد و ستد چندین سال مختل شد، چون هیچ حیوان چارپایی برای ارسال محصول به شهرها پیدا نمی شد. در همین دوران مرتباً شورش ها و تجمعاتی برای درخواست کمک از حکومت در گوشه و کنار مملکت به راه می افتاد و به گفته نویسنده همونطور که وبا بیشتر فقرا رو می کشت، قحطی نیز فقرا رو دربر می گرفت و فقر از معنای صرفاً اخلاقی و تقدیرگونه بدل به مسئله سیاسی و امنیتی شد. وبا باعث بسته شدن بازار شد و کاهش نیروی کار اقتصاد شهرها را مختل کرد. در این دوران بود که آرام آرام مسئله وظیفه دولت در قبال مردم به مسئله فراگیر تبدیل شد و این مسئله که دولت مسئول جان، سلامت و رفاه مردمه در حال شکل گیری بود. نابودی بخش از جمعیت بزرگترین تأثیرش رو در نظام مالیاتی کشور گذاشت. کمبود نیروی کار باعث کاهش صادرات و کاهش مالیات شد و عملاً کشور رو تا آستانه فروپاشی پیش برد. در ضمن اقتدار نظامی کشور رو هم مورد تهدید و کاهش قرار داد. چرا که بخش اعظم ارتش ایران که از ایلات و عشایر تأمین می شد در جریان قحطی و وبا دچار کاهش نفرات شده بودند. برآورد شده که ایل قشقایی در این دوران از 60,000 خانوار به 12,000 خانوار کاهش پیدا کرده بود. اما واکنش حکومت در برابر این فجایع سرکوب و نجات خودش بود. به عنوان مثال محمدشاه از ترس وبا به شمیرانات فرار کرده بود. یا ناصرالدین شاه هنگام قحطی بزرگ در کربلا بود. حکومت در مواجهه با این بحران‌ها هیچ راه حلی نداشت و عملاً خودش رو مسئول نمی‌دونست. هیچ سیاست مشخصی جهت مبارزه با بیماری و قحطی وجود نداشت. قحطی ضربه سختی به جمعیت کشور زد. تخمین زده میشه 1.5 میلیون نفر در قحطی بزرگ کشته شدند که حدود 20-25% جمعیت کشور بود. وضعیت کشور آنچنان آشفته بود که سلطنت ناصرالدین شاه رو با سلطنت ضحاک مقایسه می‌کردند و میگفتن باز ظلم ضحاک از روی یک قانونی بوده و حدودی داشته، اما ظلم ناصرالدین شاه به علت بیقانونی نهایتی نداره. همزمانی تاریخی این فجایع با گسترش گفتمانی که نوع حکومت رو مقصر اصلی میدونست تصادفی نیست. هرچند به زمه نویسنده در آثاری که بعدتر در نقد حکومت نوشته شد اشارات کمی به این فجایع میشه، اما این فجایع مبنایی بود برای شکل‌گیری گفتمانی جدید که استبداد رو عامل اصلی تمامی بدبختی‌های ایران معرفی می‌کرد. Thank you. ایرادی که به کتاب وارده اینه که نویسنده احتمالاً تحت تاثیر فوکو بیش از حد به بحران‌هایی مثل بیماری‌های واگیردار و قحطی بها میده و اذعان داره که این فجایع سبب به وجود اومدن کلیتی به نام ایران شد که درست نیست. مفهوم ایران سابقه ای بس قدیمی تر داره، حداقل در معنای قومی، فرهنگی و مذهبی به دوران هخامنشیان برمیگرده و در معنای سیاسی و کلیت سرزمینی به عهد ساسانیان میرسه. گرچه هویت ملی به معنای مدرن اون از دوران رضاخان به این طرف شکل گرفت، اما کلیت ایران محصول فجایعی چون بیماری و قحطی نبوده. مگه اینکه منظور نویسنده هویت ملی به معنای مدرن اون باشه که باز با تاریخی که این فجایع رخ داده همخوانی نداره. در اینکه این فجایع ایران رو بدنمند کردن با نویسنده همدلم. یعنی این فجایع باعث شدن که ایران به مثابه انسانی دیده بشه که بیماره و نیاز به درمان داره. این درمان حکومت قانون بود و دولتی مرکزی و قدرتمند که در مواجهه با فجایع به جای فرار به فکر چاره باشه و مسئولیت رو به عهده بگیره. در کنار نقد حکومت که ناتوان از اداره مملکت بود، جهل ملت هم به ریشه عقب ماندگی کشور اضافه شد و مورد نقد قرار گرفت. همچنین مقایسه بین مردمان شرق و غرب تبدیل به الگویی برای نشون دادن این عقب ماندگی شد که دست به مقایسه روحیات شرقی ها و غربی ها می زد. یا به عبارتی همان گفتمان شرقی عقب مانده و غربی پیشرفته رو مطرح می کرد. یکی از مصادیقی که برای عقب ماندگی شرقی ها آورده میشه اعتقاد به قضا و قدره که میگه شرقی ها به جای استفاده از عقل ترجیح میدن خودشون رو به سرنوشت بسپارن. ساختار حکومت که شاه در مرکز قرار داشت و حکام محلی و منصوبان شاه و رؤسای ایلات کشور رو اداره میکردن و روحانیون نظام معنایی این حکومت رو میساختن، در مواجهه با این بحران ها سرگردان شده بودن و کارایی خودشون رو از دست داده بودن. اینجا بود که سؤال مهم وظیفه دولت در قبال این بحران ها چیست مطرح و تبدیل به گفتمانی عمومی میشه. در گفتمان پیشین بروز این بلایا محصول فسق و فجور بود و راه مقابله با اون دست به دعا برداشتن و صدقه دادن و در مواردی مداخله حکومت. اما این بار به شورش‌های بزرگ منجر شد که پایه حکومت رو میلرزوند. دولت به واسطه نداشتن درآمد و ارتش از پا افتاده بود. تا قبل از این جمعیت کشور مسئله نبود، ولی همه‌گیری و قحطی جمعیت رو تبدیل به مسئله کرد. وبا مسئله قرنطینه و مرزها رو جدی کرد و بهداشت جمعیت تبدیل به مسئله سیاسی شد. پزشکی سنتی در مقابله با وبا ناکارآمدیش رو نشون داد و گرایش به پزشکی مدرن هم تبدیل به مسئله شد. قحطی هم راه‌ها و نحوه توزیع محصولات کشاورزی رو تبدیل به مسئله کرد. از اینجا به بعد حاکم علاوه بر عادل بودن باید عاقل هم می بود. عاقل به معنای درست اداره کردن مملکت. علاوه بر مشکلات داخلی و شورش‌هایی که در اقصا نقاط کشور رخ می‌داد، ایران تحت فشار حکومت‌های بزرگ هم بود. ایران به واسطه حضور در مسیر هندوستان جایگاه ویژه‌ای داشت و تحت فشار سه قدرت بزرگ روسیه، بریتانیا و عثمانی بود و باید تلاش می‌کرد موجودیت خودش رو حفظ کنه. شکست ایران در جنگ با روسیه که بیشتر به واسطه ضعف تکنولوژیکی بود، پای قدرت‌های استعماری دیگه مثل فرانسه و بریتانیا رو به ایران باز کرد. ناصرالدین شاه که سعی کرده بود جدا شدن هرات رو جبران کنه، مجبور شد بعد از اشغال خارک و بوشهر توسط بریتانیا، عهدنامه پاریس رو امضا کنه. هزینه‌های جنگ کمرشکن بود و این شکست بار دیگه ثابت کرد که ایران نیازمند مدرنیزاسیون جدی در ارتشه. در زمینه اقتصادی هم بعد از گذراندن قحطی و وبا، تولیدات داخلی به شدت کاهش پیدا کرد و ایران به جای صادرات محصولات تولیدی مجبور شده بود مواد اولیه صادر کنه. از طرفی به واسطه کاهش تولید، اجناس مورد نیاز باید از خارج وارد می شد. اقتصاد ایران مبتنی بر گمرکات و مالیات بود که عایدی گمرکات از تجار روس طبق عهدنامه ترکمانچای بسیار افت کرده بود و مالیات هم به دلیل کاهش جمعیت و نیروی کار کاهش پیدا کرده بود. قراردادهای ایران با کشورهای غربی که در ابتدا بیشتر نظامی بود، بعد از ضعیف شدن ایران به قراردادهای اقتصادی کشیده شد. در همین زمان بود که بزرگترین و مطرح‌ترین قراردادهای استعماری با ایران بسته شد. از طرف دیگه چون غالب این بیماری‌ها مثل وبا و طاعون از هندوستان به ایران و از ایران به سایر نقاط جهان انتقال پیدا می‌کرد، باعث می‌شد کشورهای همسایه ایران یعنی روسیه و عثمانی در کنار کشورهای دیگه مثل بریتانیا که در جنوب ایران منافع داشتند، در هنگام بروز وبا یا طاعون یا مرزهای خود را ببندند یا مثل بریتانیا در مناطق تحت نفوذشون قرنطینه برپا کنند تا جلوی همه‌گیری بیشتر بیماری رو بگیرند. از طرفی به حکومت مرکزی فشار وارد می‌کردند تا اقدامات بهداشتی و قرنطینه را اجرا کنه. این اقدامات غالباً در ایران موجب خشم و نارضایتی و در مواقعی به شورش هم منجر می‌شد. مجموع این فشارها باعث افزایش وظیفه و مسئولیت حکومت شد. حکومت باید سلامت و رفاه مردم رو تأمین می‌کرد، در مواقع بروز بیماری اقدامات لازم برای قرنطینه و بستن مرزها رو انجام می‌داد، در هنگام بروز فجایع چون قحطی باید کشور رو مدیریت می‌کرد و دست به اصلاحاتی در ارتش می‌زد. این وظایف جدید حکومت که تا قبل از این شناخته شده نبود، سنت رو ناکارآمد نشون می‌داد و روز به روز تمایل بیشتری برای عبور از سنت‌ها و شروع مدرنیزاسیون پیدا می‌شد. اتفاقاتی به بزرگی وبا و قحطی باعث به وجود آمدن تعریف جدیدی از ایران شد. ایرانی که بیماره و احتیاج به پزشک داره. این پزشک رو باید پدر یا همون شاه به بالین مادر یا وطن بیاره. دیگه در قالب نظم پیشین نمی‌شد پاسخی درخور به این فجایع داد. نمی‌شد وبا رو صرفاً به بدی آب و هوا یا گناه مردم نسبت داد و نمی‌شد با ورد خوندن و چرخش ستارگان در آسمون وبا رو درمون کرد و نیاز بود تا راه حل جدیدی پیدا بشه. در پیدا کردن این راه جدید بود که افرادی چون عباس میرزا، قائم مقام، امیر کبیر و سپهسالار دست به اصلاحات زدند. اصلاحاتی که عموماً با مخالفت بخش‌های دیگه‌ای از جامعه روبرو می‌شد. به زمان نویسنده در اکثر تاریخ نگاری ها این مخالفت ها به جهل و عقب ماندگی جامعه ایران تقلیل داده میشه. اما باید توجه کرد که این اصلاحات عمدتاً غربی در چه جامعه ای انجام میشد. فضای گفتمانی موجود چه فضایی بود؟ فضایی که امثال عباس میرزا و امیر کبیر دست به اصلاحات زدن فضایی نبود که هنوز مردم نیاز به تغییر رو احساس کرده باشن. این اصلاحات فرمایشی بود. کسی مثل امیرکبیر از طریق مردم و با حمایت مردم به صدارت نرسیده بود. این آگاهی و این نیاز به تغییر فقط در قشر الیت جامعه گسترش پیدا کرده بود. اون هم نه همه اونها. وقتی نیاز به تغییر احساس نشه یا باید با دیکتاتوری چنین اصلاحاتی انجام میشد یا باید از خیر اصلاحات گذشت و از شر قائم مقام و امیرکبیر راحت شد. عباس میرزا اولین سری از دانشجویان ایرانی رو به خارج فرستاد تا تکنولوژی غربی رو یاد بگیرند. نگاهی به رشته‌های تحصیلی نشون دهنده منطق کاربردی عباس میرزا بود. مثلا میرزا صالح شیرازی برای آموختن زبان فرانسوی، انگلیسی و لاتین فرستاده شد. میرزا سید جعفر برای پزشکی، میرزا رضا برای مهندسی توپخانه و استاد محمد علی چخماق‌ساز برای قفل و کلیدسازی. این سیاست بعد از مرگ عباس میرزا توسط محمدشاه دنبال شد، اما اصلاحات دیگه عباس میرزا متوقف موند. به دنبال همین سیاست بود که بعضی از اشراف و ثروتمندان فرزندان خودشون رو با هزینه شخصی به اروپا فرستادن که میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا یحیی خان مشیرالدوله و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله از شاخص‌ترین این افراد بودند که بعدها هر کدوم تلاش‌های زیادی برای اصلاحات کشور انجام دادند، خصوصا میرزا ملکم خان که در اپیزود جداگونه‌ای به اون خواهیم پرداخت. برخورد اینها با غرب و اونچه که با خود آوردن بذر انقلاب مشروطه رو در زمین آماده ایران پاشید و استبداد رو به عنوان مؤثرترین عامل در عقب ماندگی ایران معرفی کرد. همونطور که اشاره شد، بعد از این فجایع و فشارهای بین‌المللی، سلامت، بهداشت، راه‌ها و آموزش تبدیل به مسائلی شدن که حکومت باید برای اونها برنامه‌ای تدارک می‌دید. دو رساله مهم، یکی تنظیمات و دیگری حفظ و صحت، نمادی از تلاش حکومت در قانونگذاری پیرامون بهداشت و سلامت هست. مثلا احتسابیه که شکل قدیم شهرداری بود، دو وظیفه اصلی داشت. یکی تنظیم قیمت‌ها و کنترل آذوقه و دیگری بهداشت و نظافت شهر. یعنی دقیقاً دو وظیفه‌ای که با وبا و قحطی پیوند داشتند. نکته مهم در رساله حفظ و صحت و دستورالعمل نظمیه که بعد از تشکیل نظمیه نوشته شد، اقداماتیه که باید در جهت سلامت و بهداشت شهر انجام می‌شد و در کنار اونها باید تولید قدرت و ثروت می‌کرد. مثلا در رساله دستورالعمل نظمیه پیشبینی اخص مالیات از فواحش و مشروبات الکلی شده بود. یعنی هدف نظمیه مبارزه با انحراف یا ناهنجاری نبود، بلکه کسب درآمد از این ناهنجاری ها بود. در رساله تنظیمات نوشته سپهسالار هم با قوانینی روبرویم که تلاش داره دستورالعمل هایی برای اداره جامعه به دست بده و مردم رو در اداره امور جامعه سهیم کنه. اما اغلب این دستورالعمل‌ها در عمل با شکست روبرو می‌شدند، بیشتر به این دلیل که مردم همکاری لازم را نمی‌کردند و اینجا بود که مسئله آموزش مطرح شد، چون مردم نسبت به لزوم این اقدامات اصلاحی آگاه نبودند و باید آگاه می‌شدند تا مشکل ایجاد نکنند. اما به نظر من همین دید نسبت به مردم باعث شد یا آموزش به درستی انجام نشه یا اگه انجام می‌شد خاصیتی تعبدی داشت. یعنی به جای اینکه به مردم یاد داده بشه که خودشون به این نتیجه برسن که باید اقدامات اصلاحی انجام بگیره، یاد می‌گرفتن که چگونه از عمال قدرت در جهت انجام این اصلاحات تبعیت کنن و چوب لای چرخ حکومت نگذارن. از طرف دیگه انجام این اصلاحات نیازمند زیرساخت مناسب بود و بدون توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نبود. کنترل بیماری‌ها بدون توسعه سایر جوانب امکان پذیر نبود. با اینکه فشارهای بین‌المللی وجود داشت و ایران را ملزم به قرنطینه، بستن مرزها و فراهم کردن خدمات سلامت می‌کرد، اما عملاً کاری انجام نمی‌شد. تا اینکه در سال 1254 نهایتاً ایرانی‌ها تسلیم شدند. اون هم به خاطر همه‌گیر دیفتری در تهران، وبا در سیستان و طاعون در خوزستان. این همه‌گیری‌ها باعث شد که رابطه پزشکی با مردم و حتی خود پزشکی دچار تغییر بشه. هرمز ابراهیم نژاد در مقاله‌ای درباره پزشکی در دوران قاجار تغییر پزشکی رو به واسطه پیشرفت علمی نمی‌دونه، بلکه به واسطه افزایش تعداد پزشکان و تغییر دید پزشکی نسبت به عوام می‌دونه. پزشکان برای اولین بار عوام رو به چشم مردم دیدن و این به واسطه تبدیل بهداشت عمومی به موضوع نگرانی حکومت بود. درمان فقرا یکی از مهمترین معضلات حکومت بود، چون این فقرا بودند که بیشترین آسیب را از همه‌گیری‌ها می‌دیدند و به تبع اون حکومت بیشترین آسیب را از همین محل می‌خورد. در نتیجه فقر در پیوند با بیماری برای حکومت تبدیل به بحرانی امنیتی شد. فقر به شکل بیماری فهمیشه که باید درمان بشه. بعدتر وقتی خدمات بهداشتی و درمانی به وظایف حکومت تبدیل شد، جنون هم به بیماری‌هایی که باید با اون مبارزه می‌شد اضافه شد. بعد از اینکه قدرت بدن فقرا رو مدیریت کرد تا به بحران تبدیل نشن، حالا نوبت ذهن بود. ذهن‌ها هم باید مدیریت می‌شدن تا بحران ایجاد نکنند. مبارزه با جنون هم مثل خدمات پزشکی ابتدا به نظمیه سپرده شد. به قول نویسنده، همه جا را باید ضد عفونی و پاستوریزه کرد تا قدرت دوام آورد. نهاد نظمیه که برای مبارزه با وبا ایجاد شده بود، بعد از نابودی وبا همچنان به حیات خود ادامه داد و باید برای حفظ موجودیت خودش هم که شده بیماری جدیدی پیدا یا حتی خلق می‌کرد تا با اون مبارزه کنه. به این ترتیب بود که جنون، تکدیگری و دستفروشی تبدیل به بیماری‌هایی شدند که باید با اونها مبارزه کرد. جمعیت وبازده و قحطی زده نمیتونست مالیات بده. در آستانه شورش بود، اقتصاد جهانی رو تهدید میکرد و درخواست زیادی از حکومت داشت. یا در صورت عدم مهار این بحران‌ها ممکن بود به فروپاشی حکومت منجر بشه. اما فقط بیماری و آذوقه نبود که باید مدیریت می‌شد. برای مقابله با قحطی راه‌ها هم باید مدیریت می‌شد. 3 سال بعد از قحطی بزرگ قراردادی برای تأسیس راه‌آهن بین عرس و تبریز با مهندسان روسی بسته شد. حاجی محمد میرزا کاشف در سال 1267 شمسی رساله‌ای در مورد فواید راه‌آهن می‌نویسه و بدبختی و عقب‌ماندگی ایران رو در نبود راه و راه‌آهن می‌دونه. نکته جالب توجه در این رساله تشبیه ایران به بدن انسانه. مثلا در جایی راه‌ها رو تشبیه به رگ‌ها می‌کنه که کار خونرسانی به اندام‌های مختلف را انجام میده. در نبود راه‌ها هستی کشور به خطر می‌افته. چنانچه در قحطی بزرگ چنین اتفاقی افتاد. از جهت دیگه وجود راه عاملیه برای تغییر الگوی حکومتداری، یعنی حکومت بر همه سرزمین. شاید این رساله جز اولین رسالاتی باشه که مفهوم دولت متمرکز در فهوای اون مستطره. نکته مهم دیگه در این رساله دادن راهکاریه تا با حداقل هزینه و بدون امتیاز دادن به خارجی‌ها در کشور راه ایجاد بشه. این راهکار به این صورت بود که همه اقشار ملت میبایست چند روز کار رایگان میکردن، به غیر از عده‌ای خاص که توان کار کردن نداشتن یا اون را در شأن خودشون نمیدونستن، که اینها باید هزینه اون چند روز را به دولت پرداخت میکردن. این راهکارها مستلزم وجود دولتیه که بتونه این برنامه ریزی ها را انجام بده و جمعیت رو مدیریت کنه، که شامل مدیریت کار فقرا و ثروت اغنیاست. در نتیجه نظم جدیدی لازم بود. نظمی که در قالب مفهومی چون دولت ترقی‌خواه بیان میشه که متضاد حکومت استبدادیه. اما نکته اینجاست که برای پیشرفت کردن پول لازم بود. تا وقتی پول و سرمایه وجود نداشته باشه عملاً کاری انجام نخواهد شد. بسیاری از متفکرین این دوره به این مسئله توجه کرده و سعی داشتند با دادن راهکارهای جهت انضباط مالی و ایجاد نهادهای جدید چون بانک و رواج اسکناس در ایران برای حل این مشکل راه حل بدن. تفکرات فایده گرایانه به واسطه آشنایی نخبگان ایرانی با غرب وارد ادبیات انتقادی شد و مفاهیم خوب و بد مساوی سود و زیان قرار گرفت. قانون خوب، کار خوب و تصمیم خوب چیزی بود که فایده داشته باشه و بد هر اون چیزی بود که زیانده باشه. طبیعی بود که این نحوه دید به مسائل به مرور به شکل حکومت هم کشیده شد. حکومتی که عاجز از اداره جامعه باشه زیانده و در نتیجه بد. پس باید نظم جدیدی ساخت که سودده باشه. نکته مهم در بررسی این رساله ها شکل‌گیری مثلثیه که سر اصل اون علم، ثروت و قدرته و این سگانه میتونن کشور رو به ترقی برسونن. نکته اینجاست که قالب این رسالات برگرفته از تفکر غربی هست. یعنی مرتباً ایران با کشورهای غربی مقایسه شده و در مقایسه با اونهاست که راهکار ساخته میشه. همونطور که اشاره شد ارتش هم جز مواردی بود که توجه زیادی به اون میشد. اولین اقدامات در سر و سامان دادن به ارتش رو عباس میرزا انجام داد. در آثاری که به ارتش پرداخته شده بود این گزاره دیده میشد که کشوری قوی است که ارتش منظم داشته باشه. یکی از رسالاتی که در این دوره نوشته شده رساله امیریه نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه است که در نوشتنش از ارتش فرانسه الگو گرفته بود. یکی از نکات جالب این رساله خرید سربازیه. ثروتمندان میتونستن سربازی خود رو بخرن. به این ترتیب که پول این کار از فروش زمین و ابزارالات کشاورزی حاصل نشده باشه، یعنی از مازاد درآمد باشه. ارتش از این جهت اهمیت داشت که بتونه امنیت رو هم در داخل و هم در مقابل هجوم دشمنان برقرار کنه. در سایه امنیته که کسب و کارها رونق میگیرن و تولید ثروت در کشور افزایش پیدا میکنه. بعد از مطالعه این کتاب 2 پرسش اساسی ذهن من را به خودش مشغول کرد. اول اینکه چه اتفاقی افتاد؟ ما هرچی بدی بود به استبداد و حکومت استبدادی نسبت دادیم و هرچی خوبی بود به دولت ترقی خواه. و این دو نوع حکومت در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. اما این دوگانه صحیح بود. یعنی استبداد شر مطلق و دولت ترقی خواه خیر مطلق بود. موجودیت دولت ترقی خواه با به عهده گرفتن مسئولیت تعریف شده. یعنی دولت میبایست در مورد سلامت، بهداشت، مدیریت راه‌ها، ارتش، تأمین امنیت، افزایش ثروت و تأمین آذوقه مردم مسئولیت به عهده می‌گرفت. مسئولیتی که نیازمند نظارت، بازرسی و در مواردی اعمال قدرت بود. نیاز بود حکومت مرکزی قدرتمندی وجود داشته باشه که دامنه نفوذ و قدرتش رو تا دورافتاده‌ترین مناطق کشور گسترش بده. لازم بود نظام قضایی وجود داشته باشه تا مردم با خیالی آسوده تخلفات و ظلم‌هایی که در حقشون میشد رو پیگیری کرده و دادخواهی کنند. همه اینها نیازمند وجود قدرت بود. قدرتی که فراتر از همه باشه. اسم این قدرت رو قانون گذاشتن و دولت موظف بود این قوانین رو اجرا کنه. اما در واقعیت چیزی که اتفاق افتاد این نبود. وقتی اختیارات و مسئولیت‌های چنین وسیع به دولت ترقی‌خواه واگذار شد و وقتی دولت تمامی ابزارهای لازم مثل ارتش و پلیس رو برای اعمال نظارت و خشونت به دست گرفت و هیچ نهاد نظارتی جز مجلس بر عملکرد دولت وجود نداشت، طبیعی بود که اولین اقدام این دولت حذف تدریجی نظارت مجلس و فرمایشی کردن اون باشه تا به جای استبداد بیقانون استبدادی قانونی مستقر بشه. اتفاقی که با حمایت روشنفکران از رضاخان شاهدش بودیم. اینجا سوال دوم مطرح میشه که به تاریخ امکانها مربوطه. آیا میتونستیم از گذر این فجایع و برخورد با غرب به گفتمانی متفاوت برسیم؟ یعنی به جای گذر از استبداد بیقانون به استبداد قانونی چیزی یکسر متفاوت خلق کنیم؟ دولتی که ترقی خواه باشه اما قدرتی کنترل شده داشته باشه؟ شاید امروز که درگیر همگیری کرونا هستیم این موضوع ملموس‌تر به نظر برسه. الان خواستی جدی وجود داره که دولت باید در بحران کرونا اعمال قدرت کنه و کنترل امور رو به دست بگیره. اما بعد از بحران چی؟ آیا باید اجازه داد دولت از نهادهای قدرتی که برای مقابله با بحران ایجاد کرده بود همچنان استفاده کنه؟ مثل نظمیه که در مواجهه با وبا ایجاد شده بود؟ به نظر من اینجا بحث ساختارها مطرح میشه. یعنی بحث دسته دوم متفکران حوزه استبداد. ما مثل اروپا ساختارهای مناسب برای محدود کردن قدرت دولت در اختیار نداشتیم. و اگه قرار بود اروپا رو الگوی خودمون قرار بدیم، باید این ساختارها قبل از ایجاد دولت ترقی‌خواه در کشور ایجاد میشد. ساختارهایی مثل طبقات و اصناف قدرتمند و فعال، تشکیل جامعه مدنی، سیستم آموزش انتقادی و مواردی از این دست که جلوی اعمال نفوذ و قدرت بیش از حد حکومت را تا حدی بگیره. شکلگیری این ساختارها در اروپا محصول بیش از 600 سال فعالیت و مبارزه بود. خصوصا اینکه اقلیم اروپا به واسطه وجود آب و زمین‌های حاصلخیز ثروت بیشتری داشت و خود به خود زمینه‌های انباشت سرمایه و استقلال نسبی فئودال‌ها وجود داشت. با گسترش شهرها طبقه بورژوازی مستقل از نجبا و روحانیون هم به وجود اومد که به مرور با افزایش ثروت منبع قدرتی هم شدن که با کش و قوس‌های فراوان در انقلابات بورژوازی قرن 19 هم قدرت رو به دست گرفتند. ما در ایران سابقه شکل‌گیری طبقه بورژوازی شهری رو نداشتیم که به مرور با تشکیل اصناف قدرتمند منبعی برای تهدید قدرت شاهان و نجبا باشند. غالب طبقه روحانیت هم عموماً یا از امور حکومتی خود را کنار می‌کشیدند یا حکومت را تایید می‌کردند. پس عملاً بستری برای ایجاد ساختارهای جامعه مدنی در کشور وجود نداشت. رشد و بالندگی این ساختارها متکی بر اندیشه و آگاهی و این آگاهی در خلال ارتباط مردم با یکدیگر، گفتگو و تعامل آرام آرام شکل می‌گیرد. و این رشد آگاهی ما رو به دسته اول متفکران حوزه استبداد می رسونه. مثلا بعضی معتقدند شاید اگر دخالت قدرت‌های خارجی مثل بریتانیا و روسیه در ایران نبود، ما به این آگاهی و به تبع اون به ساختارها می‌رسیدیم. اما به نظر من نقش دولت‌های خارجی بیشتر تسریع این روند بود، نه تغییر دهنده اون. روشنفکران ما از ابتدا خش رو کج گذاشتند و به نظر من اگه امروز نمایندگان اصلی این سه دیدگاه متفاوت به استبداد تلاش کنند همه عامل‌ها رو در کنار هم ببینند و دست به تعامل بزنند، شاید از خلال این دیدگاه‌ها سنتزی رخ داده و راهی جدید و البته مختص خودمون پیدا کنیم. خوشبختانه نویسنده کتاب در دامی که اکثر متفکرین دسته سوم به اون دچار شدن گرفتار نشده و صراحتاً اعلام میکنه که بلایایی چون جنگ، قحطی، وبا و تا اون بارها در کشور اتفاق افتاده. اما چیزی که باعث شد این بلایا در برهه‌ای خاص منجر به تغییر گفتمان و تغییر نگاه در ایران بشه، همزمانی این بلایا در مواجهه با تفکر غربی بود. کتاب واژگونه خوانی استبداد ایرانی تحقیقی مبسوط درباره برهه‌ای از تاریخ ایرانه که به درستی توسط نویسنده تاریخ سکوت نام گرفته. من بارها حین مطالعه این کتاب به نویسنده قبطه می‌خوردم که فرصت و البته همت اون رو داشته که از خلال رساله‌ها، کتاب‌ها و نشریات دست به جمع‌آوری این اطلاعات پراکنده زده و اثری قابل اعتنا خلق کرده. اما در کنار اینها انتقاداتی هم به کتاب وارده. اول اینکه حجم کتاب و تکرار در کتاب بالاست. به راحتی میشد با حذف مطالب تکراری دست کم یک سوم از حجم کتاب رو کاهش داد. دوم اینکه زبان کتاب بسیار سخت و آکادمیکه. از قدیم گفتن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. بارها به من گفته شده که پادکست سختی میسازم. متن‌ها مشکلن و سرعت انتقال اطلاعات از سرعت دریافت بسیار بالاتره. من هم همیشه بهانه آوردم که بعضی مسائل رو نمیشه خیلی آسون گفت و نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر از طرف شما داره. اما در مورد این کتاب به نظرم اینطور نبود و میشد کمی آسون‌تر هم گفت. مثلا وسعت استفاده از کلمه پروبلماتیک که من به عمد در این پادکست از اون استفاده نکردم یکی از اونهاست. این کتاب تز دکترای جناب حیدری بوده. شاید نثر کتاب برای استادان جامعه شناسی که با نثرهای سخت و پیچیده فوکو و دریدا مانوسن نثر مشکلی نباشه، اما برای مردمی بدون تحصیلات دانشگاهی جامعه شناسی که فکر میکنم این کتاب بیشتر به درد اونها میخوره، فهم نثر کتاب مشکله. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکستم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستاتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من مطرح کنید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایتاتون کمک میکنید قسمت‌های بهتر و بیشتری بسازیم. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تامین هزینه هاست پادکست و سالار بابت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوانید.